پس به وقت افغانستان با عرض سلام و روز بخیر، میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. در این جریان از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان میشنوید. فراموش نکنین در ساعتی که با هم هستیم برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی را هم به شما داریم که حاوی مطالب هنری و فرهنگی هست و همچنان گزارش های خبری را دنبال میکنیم. در گزارش های خبری میشنوین که اتحادیه اروپا از حکومت افغانستان خواسته است فهرست فعالیت هایش به هدف از بین بردن فساد اداری را ارائه کند. صدها نفر دیروز در مراسم تدفین مولوی ارسلان رحمانی عضو شورای عالی صلح شرکت کردند و سفیر آمریکا در کابل راین کروکر به کشورهای همسایه افغانستان یک بار دیگر اطمینان داد که پیمان همکاری های دراز مدت میان کابل و واشنگتن به زیان هیچ کشور دیگری نخواهد بود. اما پیش از همه سرویس خبری این ساعت با جاوید حسنزاده.
سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان از پاکستان خواست از حمایت نیروهای تندرو مانند شبکه حقانی دست بکشد. اتحادیه اروپا از حکومت افغانستان خواست است فهرست فعالیت‌هایش به هدف از بین بردن فساد اداری را ارائه کند و پلیس پاکستان میگوید در این نتیجه یک انفجار روز گذشته در شهر کویته ایالت بلوچستان دو عسکر کشته و چند تن دیگر زخم برداشتند. مشروع اخبار. سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان از پاکستان خواست از حمایت نیروهای تندرو مانند شبکه حقانی دست بکشد. راین کروکر این سخن را در سفر به ننگرهار گفت. او همچنان به کشورهای همسایه افغانستان یک بار دیگر اطمینان داد که پیمان همکاری های دراز مدت میان کابل و واشنگتن به زیان هیچ کشوری دیگر نخواهد بود. رهبران افغانستان و ایالات متحده آمریکا در اول ماه می این موافقت نامه را در کابل امضا کردند. شماری از کشورهای همسایه به خصوص ایران با امضای این سند میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا ابراز مخالفت کردند. اتحادیه اروپا از حکومت افغانستان خواسته است فهرست فعالیت‌هایش به هدف از بین بردن فساد اداری را ارائه کند. وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا دیروز در یک اعلامیه مشترک همچنان از افغانستان خواستند انتخابات واسع و شفاف را برا انداخته و پروسه واسع مصالحه را به پیش ببرد. اعضای اتحادیه اروپا سالانه حدود 1.3 میلیارد دلار را برای کمک به افغانستان فراهم می‌سازد، ولی وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا دیروز در مورد رقم کمک‌های آینده‌شان به افغانستان چیزی نگفتند. آنها ابراز داشتند که برای حمایت درازمدت از افغان‌ها متحدند. صدها نفر دیروز دوشنبه در مراسم تدفین مولوی ارسلان رحمانی عضو شورای عالی صلح شرکت کردند. رحمانی به روز یکشنبه در اثر تیراندازی افراد ناشناس در کابل کشته شد. رحمانی از مقامات ارشد حکومت طالبان بود، ولی بعد از سقوط طالبان به حکومت پیوسته و در این اواخر تلاش میکرد تا زمینه مصالحه بین حکومت افغانستان و طالبان را مساعد سازد. جسد مولوی رحمانی دیروز در مراسم خاصی در کابل به خاک سپرده شد. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. وزیر خارجه پاکستان هنا ربانی کهر دیروز گفت کشورش به این نتیجه رسیده است که راههایش را برای کارانهای اکمالاتی نیروهای ناتو در افغانستان دوباره باز کند. ایالات متحده از این تصمیم پاکستان استقبال کرده است. ویکتوریا نولان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این مورد گفت:
این خبر خوب است. اگر وزیر خارجه پاکستان چنین بیانات مثبت در مورد بازگشایی رای تدارکاتی نیروهای ناتو در افغانستان را ابراز نماید، این خبر خوب برای پاکستان است، برای روابط پاکستان با افغانستان و هم رابطه آنها با ما. ولی چنانچه گفتم، ما تا حال مذاکرات در این زمینه را تکمیل نکردیم.
پاکستان در ماه نوامبر سال گذشته، یعنی بعد از کشته شدن 24 سرباز پاکستانی در اثر یک حمله هوایی ناتو بر خاک آن کشور، راه‌های مواصلاتیش را برای نیروهای ناتو مسدود ساخت. پلیس پاکستان میگوید در نتیجه انفجار یک موتوربم روز گذشته دو عسکر کشته و چند تن دیگر زخم برداشتند. این انفجار در شهر کویته ایالت بلوچستان بالای یک کاروان نظامی صورت گرفت. با اساس گزارش‌ها در این ایالت همواره افراد نظامی و پلیس مورد حمله قرار می‌گیرند. در هفته گذشته نیز یک کارمند بلندرتبه پلیس در کویته کشته شد. در ایالت بلوچستان طرفداران جدایی طلب بلوچ و القاعده به فعالیت‌های افراطی می‌پردازند. افراطی‌ها عموما شیعه ها را به قتل رسانده، اما جدایی طلبان بلوچ بیشتر نظامیان و پلیس را هدف قرار می‌دهند. آژانس خبری ایرنا ایران دیروز از قول مهدی فراهی رئیس اداره امور فضایی این کشور گزارش داد که ایران به تاریخ 23 ماه می ماهواره ای را به فضا خواهد فرستاد. با گفته فراهی این ماهواره نظارتی با یک راکت به فضا پرتاب خواهد شد. این اعلان اداره امور فضای ایران در همان روز صورت گرفت که اداره بین المللی انرژی هسته‌ای و نمایندگان ایران مذاکراتشان در مورد برنامه هسته‌ای آن کشور را در ویانا آغاز کردند. مذاکرات دیروز 5 ساعت ادامه یافت ولی هیچ طرف در مورد تبصره‌ای نکردند. قرار است این بحث ها امروز اثر گرفته شوند. و اتحادیه اروپا دیروز درخواست را رد کرد که گویا این اتحادیه بازی های فوتبال جام ملت های اروپا در اوکراین و پولند را تحریم کند. اما وزرای خارجه این اتحادیه تصمیم گیریشان درباره نهایی کردن یک توافقنامه همکاری با اوکراین را به خاطر موارد نقض حقوق بشر در اوکراین به تعویق انداختند. اتحادیه اروپا به خاطر قضیه یولیا تیموشنکو صدر اعظم پیشین اوکراین که اکنون زندانی است بالای کیف انتقاد کرده است. تیموشنکو با جرم سوء استفاده از قدرت در زمانی که صدر اعظم بود به 7 سال حبس محکوم شده است. شماری از رهبران اتحادیه اروپا گفتند مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا را که امسال در پولند و اوکراین برگزار می‌شود تحریم خواهند کرد. پایان اخبار از رادیو آزادی.
جاوید حسن‌زاده خبرهای افغانستان و جهان را داشت. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. ساعت 9:06 دقیقه به وقت افغانستان است و این هم گزارش هایی که در این مجله جا دارند. پاکستان میگوید اکنون زمان آن فرا رسیده است تا راه اکمالاتی نیروهای بین‌المللی در افغانستان را بازگشایی کند. در این باره تا لحظات بعد گزارش مفصل خواهیم داشت. اتحادیه اروپا از حکومت افغانستان خواسته است فهرست فعالیت‌هایش به هدف از بین بردن فساد اداری را ارائه کند. وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا دیروز در یک اعلامیه مشترک همچنان از افغانستان خواستند انتخابات شفاف را برای انداخته و پروسه وسیع مصالحه را به پیش ببرد. اعضای اتحادیه اروپا سالانه حدود 1.3 میلیارد دلار را برای کمک به افغانستان فراهم می‌سازند، ولی وزرای خارجه این کشورها دیروز در مورد رقم کمک‌های آینده‌شان به افغانستان چیزی نگفتند. آنها ابراز داشتند که برای حمایت درازمدت از افغان‌ها متعهد هستند. منگلو جزئیات بیشتر.
وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا دیروز از ادارات افغانستان خواستند لیست از اصلاحات را به آنها ارائه نمایند. این تقاضا در حال صورت گرفت که کشورهای اروپایی به ادامه کمک‌هایشان به افغانستان بعد از سال 2014، یعنی بعد از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، متعهد شدند. بر اساس اعلامیه مشترکی که از سوی 27 عضو اتحادیه اروپا منتشر شد، این اتحادیه از افغانستان تقاضا کرده وجایبش را به درستی ادا کند. اتحادیه اروپا از افغانستان می خواهد انتخابات وسیع و شفاف را بر راه اندازد، پروسه وسیع مصالحه را به پیش ببرد، جامعه مدنی مستقل را ایجاد کند، حقوق بشر را احترام نموده و سکتورهای عدلی و بانکی را بهبود بخشد. اتحادیه اروپا در حال حاضر یک ماموریت آموزشی برای نیروهای افغان دارد. وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا دیروز گفتند که تمرکز اصلی کمک‌های اتحادیه اروپا به افغانستان روی نظارت از سکتور امنیتی آن کشور صورت خواهد گرفت. به گفته این وزرا، این مهمتر است که ظرفیت‌های نیروهای افغان را بالا برد به جای آن که برای بالا بردن تعداد آنها تلاش کرد. اعضای اتحادیه اروپا سالانه حدود 1.3 میلیارد دلار را برای کمک به افغانستان تهیه می کنند. وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا در مورد رقم کمک‌های آینده ایشان به افغانستان چیز نگفتند، ولی ابراز داشتند که برای حمایت درازمدت از افغان‌ها متعهدند. به گفته دیپلماتان، یکی از دلایل که اتحادیه اروپا رقم دقیق برای کمک به افغانستان را ارائه نکرد این است که این کشورها در حال حاضر روی بودجه این اتحادیه برای سالهای 2014 تا 2020 مذاکره می کنند و انتظار نمی رود این مذاکرات تا ختم امسال نهایی گردد. قرار است در اجلاس هفته آینده ناتو در شیکاگو افغانستان در مرکز گفتگوها قرار داشته باشد. مقامات اتحادیه اروپا هم در این جلسه دو روزه شرکت خواهند کرد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم رای جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکلات
تا تازه‌ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
و رادیو آزادی را هم روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 بشنوید. سفیر امریکا در کابل رایان کراکر به کشورهای همسایه افغانستان یک بار دیگر اطمینان داد که پیمان همکاری های دراز مدت میان کابل و واشنگتن به زیان هیچ کشور دیگر نخواهد بود. رایان کراکر در سفر به ننگرهار همچنان از پاکستان خواست تا از حمایت گروه های تندرو مانند گروه شبکه حقانی دست بکشد. جزئیات بیشتر در این باره را از خبرنگار رادیو آزادی شیرشاه همدرد از ننگرهار میشنویم.
رایان کراکر سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان که این سفرش به ننگرهار گفت موافقتنامه استراتژیک بین آمریکا و افغانستان اطمینانی است به کشورهای همسایه افغانستان که ایالات متحده آمریکا در دراز مدت حمایتش را با افغانستان ادامه خواهد داد. وی که بعد از ظهر روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با والی ننگرهار به سوالات خبرنگاران جواب می گفت پاکستان و کشورهای دیگر همسایه افغانستان باید با بسیار دقت سند موافقتنامه امضا شده استراتژیک را بخوانند و خود را مطمئن سازند که کشور آمریکا با افغانستان تعهد همکاری درازمدت خواهد داشت و این تعهد الی سال 2024 میلادی حتما دوام خواهد کرد و بعد از آن نیز شاید به موافقه هر دو کشور به درازا خواهد کشید و من امیدوار هستم که آنها به این سند با چشم اطمینان بنگرند. سفیر ایالات متحده آمریکا افزود شما می دانند که این سند برای پاکستان نیز مهم و ضروری بود. وقتی که آمریکا افغانستان و منطقه را بعد از برآمدن روسها رها کرد آنها نیز زیاد متضرر شدند، لذا پاکستان باید فکر استراتژیک و عمیق نماید که از حمایت گروه حقانی، طالبان و شبکه های دیگر تروریستی دست بردار شوند، چرا که اگر ضرر آنها به افغانستان می رسد حتما به آنها نیز ضرر خواهد رسید. به هر صورت ما به حمایت خویش از افغانستان ادامه خواهیم داد. سفیر ایالات متحده آمریکا در جواب سوالی که بعد از امضای سند استراتژیک بین افغانستان و آمریکا باز هم به عملیات‌هایشان ادامه می‌دهند، باید گفت که بین رؤسای جمهوری افغانستان و آمریکا وقتی که در اول می موافقتنامه استراتژیک امضا شد، قبل از آن دو موافقتنامه دیگر نیز صورت گرفته بود. یکی آن همکاری دراز مدت استراتژیک بود، دوم انتقال عملیات‌های خاص به قوای خاص افغان بود و سوم آن انتقال زندان‌ها بود. در مورد عملیات‌ها باید بگویم که حالا هم عملیات‌ها مشترکاً اجرا می‌گردند. در بعض اوقات قوای خاص افغانستان رهبری عملیات‌ها را به دوش داشته می‌باشند و در بعض اوقات که دشمنان ما تبلیغ می‌نمایند که قوای آمریکایی در وقت عملیات‌ها به زندگی مردم عادی توجه نمی‌نمایند، درست نیست. ایالات متحده آمریکا اگر کدام وقت اشتباهات هم می‌کنند، آنها می‌پذیرند و معذرت می‌خواهند، زیرا قصدی نمی‌باشد و مسائل انتقال زندان‌ها نیز به قوای افغان ادامه دارد. گل‌آقا شیرزاد والی ننگرهار در مورد سفر سفیر آمریکا به ننگرهار گفت:
در ننگرهار ولایت د آمریکا د حکومت درون سفیر غلی دی.
سفیر آمریکا به ننگرهار آمده و با ما در مورد موضوعات زیاده صحبت‌های داشت که موضوعات حکومتداری خوب، تامین امنیت و رشد اقتصادی ننگرهار، کمک با پروژه برق و حاکمیت قانون و ایجاد کنسولگری آمریکا در ننگرهار را احتوا می‌کرد. واری ننگرهار گفت: و مجالس جداگانه با مسئولین ادارات اقتصادی، امنیتی و زنان این ولایت داشت و همچنان با رئیس کمیسیون صلح در مورد پروسه صلح صحبت کرد.
مجله فرهنگی با 7 شهر عشق تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
بله، تا لحظات بعد مجله فرهنگی رادیو آزادی و 7 شهر عشق را با شما داریم. صدها نفر دیروز دوشنبه در مراسم تدفین مولوی ارسلان رحمانی عضو شورای عالی صلح شرکت کردند. رحمانی روز یکشنبه در اثر تیراندازی افراد ناشناس در کابل کشته شد. او از مقامات ارشد حکومت طالبان بود، ولی بعد سقوط طالبان به حکومت پیوسته و در این اواخر تلاش میکرد تا زمینه مصالحه بین حکومت افغانستان و طالبان را مساعد سازد. جزئیات در این مورد را در گزارش از زرغون منگل میشنوید.
صدها نفر دیروز در مراسم به خاک سپاری مولوی ارسلان رحمانی شرکت کردند. رحمانی که از مقامات ارشد حکومت طالبان بود و در این اواخر تلاش زمینه سازی مصالحه بین حکومت افغانستان و طالبان را داشت، به روز یکشنبه در اثر گلوله افراد ناشناس کشته شد و این موضوع ضربه جدی را بر تلاش‌های جاری آمریکا برای مصالحه با طالبان وارد نموده است. این سومین بار است که یک عضو ارشد شورای عالی صلح افغانستان که تلاش ایجاد تماس با مخالفین را دارد کشته می شود. در سپتامبر سال گذشته رئیس جمهور سابق افغانستان و رئیس پیشین شورای عالی صلح برهان الدین ربانی در اثر حمله فرد کشته شد که مواد منفجره را در لنگی اش جابجا کرده بود و گفته بود پیام صلح را سوی طالبان آورده است. ماه گذشته محمد هاشم منیب رئیس کمیته صلح در ولایت کنر هم که برای برقراری ثبات در کشور کار می کرد کشته شد. جسد مولوی رحمانی دیروز در مراسم خاص در کابل به خاک سپرده شد. شهزاده شاهد یکی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان گفت خیلی غمگینند. شاید گفت آقای رحمانی با کس دشمنی شخصی نداشت که کشته شود وی برای برنامه صلح و برقراری ثبات و اتحاد در کشور کار میکرد. به گفته پلیس حمله کننده با تفنگچه بی‌صدا بر آقای رحمانی که سوار در موترش بود در یکی از با امن‌ترین مناطق کابل آتش گشود. مولوی رحمانی از مقامات ارشد حکومت طالبان بود که بعد سقوط طالبان تدریجاً با حکومت مصالحه نموده و قبل از آن که در سال 2010 عضویت شورای عالی صلح را کسب کند عضو مشران و جرگه افغانستان بود. با وجود آن که طالبان بارها گفتند به مبارزهشان بر ضد آنهایی که با حکومت کار می کنند ادامه می دهند ولی آنها از دست داشتن در قتل ارسلان رحمانی انکار کردند. محتسم آقاجان یک عضو شورای رهبری طالبان در یک مصاحبه تلفنی با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته است در بین طالبان در موضوع مصالحه با حکومت تضاد نظرهای وجود دارد. محتسم آقاجان گفت ارسلان رحمانی یک فرد وطن پرست بود و طالبان وی را محترم می شمردند. محتسم آقاجان خود در ماه آگوست سال گذشته از یک سوی قصد جان به سلامت برد که به گفته خودش شاید عقب آن تندروان قرار داشته بوده باشند.
پاکستان میگوید اکنون زمان آن فرا رسیده است تا راه اکمالاتی نیروهای بین المللی در افغانستان را بازگشایی کند. هنا ربانی کر وزیر خارجه پاکستان دیروز دقیقا نگفت که این راه چه زمانی برای نیروهای ناتو باز خواهد شد. پس از آن که در یک حمله هوایی نیروهای ناتو 24 سرباز پاکستانی در مناطق قبایلی پاکستان به قتل رسیدند، پاکستان راهایش را برای کاروانهای اکمالاتی نیروهای ناتو بست. جزئیات در این باره را در گزارش از فرشته نگاه از پاکستان میشنوید.
انا ربانی کار وزیر خارجه پاکستان دوشنبه طی کنفرانس مطبوعاتی اظهار نمود که مذاکرات میان کشورش با ایالات متحده در رابطه با بازگشایی راه‌های اکمالاتی ناتو جریان دارد و ای گفت وقتی آن رسیده که نیاز به حرکت به جهت مثبت روابط با ایالات متحده آمریکا میباشد و افزود در مدت 10 سال اگر پاکستان راه‌های اکمالاتی ناتو را بدون گرفتن کدام هزینه باز گذاشت بدین خاطر که کشورش طرفدار صلح سراسری در افغانستان میباشد. البته که مذاکرات و بحث‌ها در مورد بر اساس نکات تصویب شده پارلمان جریان دارد و امیدواریم که این بحث‌ها نتایج مثبت در قبال داشته باشد. خواست ما این است که باید همکاری پاکستان شناخته شود و از او قدردانی گردد. ما از 10 سال که راه‌های اکمالاتی ناتو را باز گذاشتیم هیچ هزینه‌ای در بدل آن نگرفتیم و این به معنی همکاری‌های پاکستان میباشد. خانم کر در عالی این صحبت‌ها را در کنفرانس خبری یاد شده نمود که صبح دوشنبه جلسه تحت ریاست آصف علی زرداری با اشتراک صدر اعظم وزیر خارجه لوی درستیز و عده از وزرای دیگر این کشور صورت گرفت. گفته می شود در این جلسه بازگشایی راه‌های اکمالاتی ناتو و چگونگی روابط با ایالات متحده زیر بحث قرار گرفت. از سوی دیگر سید یوسف رضا گیلانی صدر اعظم این کشور نیز در سخنرانیش که ظهر روز دوشنبه در محفل استقبالی مسئولین چینی داشت اشاره به موضوع بازگشایی راه‌های اکمالاتی ناتو نموده گفت بحث‌های جدی در رابطه صورت گرفته و تمام صحبت‌ها و بحث‌های صورت گرفته بر اساس نکات تصویب شده پارلمان این کشور می باشد.
And NATO is not confined to only one country. There are more than 40 countries. We are seriously discussing.
نیروهای ناتو تنها وابسته به یک مملکت نه بلکه وابسته به بیش از 40 کشور می باشند و ما در این رابطه بحث های جدی را انجام داده ایم و به نظر من که این بحث ها و گفتگوها سازنده هستند. ما خواهان حل تمام مسائل می باشیم. از 6 ماه بدین سو پاکستان را یک مالاتی ناتو در افغانستان را در اعتراض به یک حمله هوایی آنها در منطقه مومند و کشته شدن 24 عسکر پاکستانی بسته است. پارلمان پاکستان در ماه فوریه سال جاری روی شرایط مشارکت با ایالات متحده نکات را به تصویب رساند که مهمترین خواست پاکستان از آمریکا مذرت خواهی بدون قید شرط برای عملات هوایی یاد شده و متوقف ساختن عملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در مناطق قبایلی این کشور میباشد. ولی ایالات متحده آمریکا به هیچ یک از خواسته های این کشور تا اکنون جواب مثبت نداده. کارشناسان میگویند اگر پاکستان در بازگشایی راه‌های اکمالاتی ناتو هر چه زودتر اقدام ننماید، نه تنها پاکستان از کمک‌های مالی ایالات متحده بی بهره می‌گردد، بلکه اهمیت و نقش این کشور در منطقه مانند سابق باقی نخواهد ماند.
فرشتنگاه از پاکستان گزارش می‌داد. اکنون هم برنامه مجله فرهنگی با ملیحه احراری.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
ما به سمت افرادی که لبخند میزنند کشیده میشیم. لبخند یک کشش و جذبه فوری ایجاد میکند که دوست داریم نسبت به کسانی که لبخند میزنند شناخت پیدا کنیم. لبخند ساریست. لبخند زدن برایتون شادی میآورد. با لبخند زدن فضای محیط را هم شادتر میکنید و اطرافیان را مانند آهنربا به سمت خود میکشانید. لبخند زدن استرس را از بین میبرد. وقت استرس دارید لبخند بزنید. با این کار استرستان کمتر می شود و می توانید برای بهبودی اوضاع وارد عمل شوید. لبخند زدن سیستم دفاعی بدن را تقویت می کند. به این دلیل وقت احساس آرامشی بیشتری داشته باشید، عمل کرده دفاعی بدن تقویت می شود. با لبخند زدن حتی از ابتلا به انفلونزا و سرماخوردگی جلوگیری کنید. لبخند زدن فشار خونتان را پایین می آورد. وقت لبخند می زنید فشار خونتان به طرز قابل توجه پایین می آید. لبخند بزنید و خودتان امتحان کنید. لبخند زدن چهره ایتان را جوانتر نشان می دهد. عضلاتی که برای لبخند زدن استفاده می شوند صورت را به بالا می کشند و نیاز به کشیدن پوست صورتتان ندارید. لبخند زدن باعث می شود موفق به نظر برسید. افرادی که لبخند میزنند اعتماد به نفس بیشتری دارند و در کار خود بیشتر پیشرفت میکنند. لبخند زدن کمک میکند مثبت بیندیشید. پس لبخند بزنید. حالا سعی کنید بدون از بین رفتن آن لبخند به یک مسئله منفی فکر کنید. در این صورت انجام این کار خیلی سخت‌تر به نظر میرسد. درست است؟ وقتی لبخند میزنیم بدن ما به بقیه بدن پیغام میفرستد که زندگی خوب به پیش می رود. پس با لبخند زدن از افسردگی، استرس و نگرانی دور بمانید. سلام و سلامتی. ملیه احراری مجله آزادی رو پیشکش میکنم. به مطالب و موضوعات جالب و خاص پرداخته ایم و همچنان گزارش های در رابطه و مسائل فرهنگی رو داریم. هفت‌چهار عشق هم در همین مجموعه شنونده هستید. و اما حالا خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته رو داریم که احمد جعفر احمدی تهیه کرده است.
سلام به شما. مشران و جرگه افغانستان میگوید حکومت این کشور آمادگی های لازم را برای پذیرایی از مهمانان خارجی در سال 2013 میلادی در غزنی روی دست نگرفته است. محمد علم زدیار معاون مشران و جرگه افغانستان میگوید اخیراً او در رأس هیئت مشران و جرگه از غزنی دیدار کرده و دریافته که حکومت در بخش پذیرایی از مهمانان خارجی اجرای پروژه های زیربنایی و باسازی به شمول ترمیم آبدات تاریخی غزنی کارهای مؤثر را انجام نداده است.
جانب افغانستان باید آمادگی های لازمه برای پذیرایی از مهمانان بین المللی و تدویر کنفرانس بین المللی در شهر غزنی داشته باشد که متاسفانه ظرف 4 سال گذشته، یعنی از سال 2007 که به عنوان پایتخت تمدن اسلامی مسما شده تا امروز که ما در سال 2012 هستیم، متاسفانه دولت افغانستان و جانب افغانستان آمادگی های لازمه نداره.
غزنی به عنوان مرکز تمدن و فرهنگ جهان اسلام در سال 2013 معرفی شده است. پیش از این والی غزنی نیز انتقاد کرده است که نهادهای مسئول حکومتی در بخش بازسازی غزنی به تفاوتند و کارهای مؤثر را در این زمینه انجام ندادند. اما ادارات مسئول این انتقادها را نپذیرفته و میگویند که آنان مطابق برنامه اقدامات را به هدف ترمیم آبدات تاریخی و اجرای پروژه های زیربنایی در غزنی انجام دادند. وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید خانواده هر خبرنگار افغان که در ارتباط به مسلک خبرنگاری جان خود را از دست میدهد باید مورد حمایت اقتصادی حکومت قرار گیرد. دکتر سید مخدوم رحیم گفته است که به همین منظور طرح را ترتیب کرده و آن را جهت تایید به ریاست جمهوری فرستادند. آقای رحیم در ادامه چنین گفت:
هر خبرنگار ما که به ارتباط وظیفه و شهادت میرسد باید زن و اولادش کمبود این مرد خانه را از جهت اقتصادی احساس نکنند لااقل، و اولاداشان تا سن 18 سالگی باید نانخور حکومت باشند.
افغانستان یکی از کشورهای پرخطر برای خبرنگاران در جهان محسوب می شود. گزارش ها می رسانند که ظرف 6 سال اخیر 15 خبرنگار افغان و خارجی در افغانستان کشته شدند. و یک کانون فرهنگی زیر نام ارغوان در چارکار مرکز ولایت پروان تأسیس شد. افسر رهبین یکی از بنیانگذاران کانون ارغوان در مراسم افتتاح این کانون فرهنگی گفت هدف آنان این است تا از طریق کانون ارغوان فعالیت‌های ادبی و فرهنگی در شمال کابل رشد و تقویت شوند. شماری از فرهنگیان افغان در این مراسم گفتند که نیاز است تا فعالیت‌های بیشتر به هدف رشد فرهنگ در این کشور صورت گیرند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
بنیاد زنان رضاکار افغان در جرمنی 20 سالگی خود را با محفل بزرگی که در حدود 1500 نفر در آن شرکت داشتند جشن گرفت. در این محفل ده‌ها هزار یورو برای پیشبرد پروژه‌های بشری این بنیاد در افغانستان جمع‌آوری شد. این بنیاد توانسته است ده‌ها پروژه حیاتی را به شمول پروژه‌های آموزشی، صحی، صنایع دستی و آموزش حرفه‌های مسلکی برای زنان افغان در نقاط مختلف افغانستان را راه اندازی کند. بنیاد زنان رضاکار افغان عمدتاً پروژه‌های خود را از طریق برگزاری محافل در شهرهای مختلف جرمنی تمویل می‌کند. تازه ترین پروژه این بنیاد ساختمان لسه نسوان بویزار ناصری در یک منطقه دورافتاده ولسوالی شکردره می باشد که همکنون در حدود 400 شاگرد از صنف اول در آن مشغول درس هستند. در محفلی که به مناسبت 23مین سالگرد این بنیاد در شهر کلن آلمان برگزار شده بود، عده‌ای از هنرمندان مشهور آلمان شرکت کردند. سید سمی عباس در این محفل شرکت داشت و در مورد گزارش تهیه کرده است که با هم میشنویم.
در محفلی که اخیر هفته گذشته به مناسبت 20 سالگی بنیاد زنان رضاکار افغان در شهر کلن آلمان برگزار شد، 20 تن از سرشناسان جهان هنر آلمان اشتراک داشتند. تالار بزرگ اپرای کلن کاملا پر بود و در صف مهمانان مقامات شهر کلن و سفیر کبیر افغانستان در آلمان دکتر عبدالرحمن اشرف اشتراک داشتند. محفل با پارچه‌های ادبی، موسیقی و پارچه‌های کمدی همراه بود که هر یک از هنرمندان به نوبت خود تماشاچیان را مصروف ساختند. در تفریح نمایشنامه ها صنایع دستی افغانستان به فروش گذاشته شد و مردم به نمایشگاه های کوچک لباس و دیگر صنایع دستی افغانستان رفته و با خرید اشیا مقدار پولی را به بنیاد زنان پرداختند. عده‌ای هم به دادن آنها حاضر شدند. در پایان محفل به هر یک هنرمند مرد چپن افغانی و به هنرمندان زن شال افغانی اهدا شد. در پایان این محفل با نادیه ناصر کریم رئیسه این اتحادیه صحبتی داشتم که در مورد جمع‌آوری پول و اشتراک افراد در محفل توضیحات داد.
سرجم از همگیش در حدود 60,000 پول جمع‌آوری شد و از فروش تیکت تقریبا در حدود 30,000 ایرو.
و ای پول دیگه از کدام درک به دست آمد؟
باقی پولای دیگه که بود بعض کسایی بودن که آنیچا دادن یا صنایع دستی ما به فروش رسید. دیگه ای که یک سرمیزی که در مزایده رفت در حدود 3,000 ایرو، یک دسترخوان بسیار مقبول کلان 10 متره بود که اونجا فروخته شد. و در پولویش یک آنیم از بابخانه مؤسسه فشار فلک در حدود 5,000 ایرو چک بر ما دادن.
دمی شو غیر از میمانایی که داشتن که تکت خریده بودن و آمده بودن برای دیدن از این نمایش بسیار بزرگی که بود که همه حاضر بودن، اشخاص مهمی که آمده بودن کیا بودن؟
خب اشخاص مهمی که در خود استیج بودن که خود آقای راجر ویلیمسن است که نویسنده مشهور هستن و در چتر ما قرار دارن. در پاروش خانم انک انگل که یک هنرپیشه بسیار مشهور سینما و تئاتر آلمان هستن. سفیر صاحب افغانستان بودن. خانم شاروال شهر کلن، خانم شپیتسیک تشریف داشتن. خانم ایریس پیروین هنرپیشه مشهور آلمان هم آمده بودن.
از این پولی که شما به دست آوردین، ایره به کجا به مصرف میرسانین شما؟
در پروژه ما با مکاتب ما، مؤسسات خیاطی، کلینیکای سی که داریم، کمک‌های عاجل بشری، فامیلای مستحقق است، ایره با ما مصرف میرسانیم.
خانم نادیه کریم همین طور گفت که در کارهایی که برای این محفل و پروژه های این بنیاد انجام شده است، تمام زنان اعضای این اتحادیه از هیچ نوع تلاش دریغ نکردند. سفیر افغانستان در آلمان دکتر عبدالرحمن اشرف درباره محفل چنین گفت:
امشب راستی یک از شب‌های تاریخی بر افغانستان بود، برازی که از دو نگاه، اولمی اتحادیه خانما اینا به 20 سال برای افغانستان راستی تام خدمات خوب کردن. دیگه ای که آلمانان راستی نشان دادن که دوست 100 سالی ماست. هر کدام از اینا 14 نفری که این پروگرام از 7 بجه تا 11 بجه ترتیب کردن، هر کدام از دل بود. کم از کم ما فکر میکنم 1,500 نفر به این مجلس اشتراک داشتن. هر کدام از اینا راستی یک علاقه به افغانستان داره.
هنرپیشه مشهور سینمای آلمان خانم ایریس بربن که در این محفل با خواندن پارچه های ادبی و اشعار با استقبال اشتراک کنندگان روبرو شد، گفت به دلیل می خواهد به افغانستان کمک کند که خودش بعد از جنگ جهانی دوم به دنیا آمده و مشکلاتی را که افغانها امروز تجربه می کنند در آلمان از سر گذرانده است. درباره شناخت خود از افغانستان و دلیل همکاری به بنیاد زنان رضاکار افغان خانم بربن چنین گفت:
To Afghanistan, I have many, many years a friend, an Afghanian friend who has a restaurant in Hamburg.
من سالها قبل با دوستی از افغانستان آشنا شدم که در هامبورگ رستوران دارد. با این آشنایی اولین بار بود که من با افغانها و افغانستان تماس پیدا می کردم. چندین سال قبل من کتاب نوشتم که برای آن با 24 زن از هر گوشه و کنار جهان مصاحبه کرده بودم. چیزی که معقیده داریم این است که زنان کسانی هستند که انسانها را به دنیا می آورند. ما مادران هستیم و به نظر من زن منبع و منشأ حیات است و ما باید از حیات دفاع کنیم.
Where life starts, so we have to protect life.
هنرپیشه دیگر آلمانی آنتا فریر که چندین نمایش تلویزیونی دارد و پول یکی از نمایش‌های خود را هم به افغانستان هدیه کرده است، در این محفل نامه یک زن افغان را که به بنیاد زنان رضاکار افغان فرستاده شده بود با آلمانی خواند که برای همه رقتبار بود. این خانم افغان از کمک‌های بنیاد زنان سپاسگزاری کرده بود. خانم فریر گفت علاقه زیادی به افغانستان دارد، هرچند افغانستان را ندیده است.
I have not seen Afghanistan before. I know, yes, where Afghanistan is.
من تا حالا افغانستان را ندیدم. من میدانم که افغانستان در کجا موقعیت دارد. من از کتاب‌ها و ادبیات درباره افغانستان معلومات کافی دارم. من در مورد فرهنگ افغانستان معلومات دارم. من فکر می‌کنم که در مورد بدبختی‌های کنونی افغانستان زیاد می دانم. ما این حالت را در اروپا و مخصوصا در آلمان داشتیم. من بسیار علاقه مندم که بدانم مردم در آنجا چی می گویند، اطفال چی فکر می کنند و چی می خواهند. من می خواهم بدانم کسانی که در سیاست دخیل نیستند چی می گویند.
خان فریر همین طرف پیامی را به افغانها فرستاده و دست دوستی و محبت را با آنها دراز کرد.
من می خواهم به مردم افغانستان بگویم سلام، ما اینجا هستیم و شما در آنجا. بیایید با هم ملاقات کنیم و یکدیگر را ببینیم و شاید هم برنامه دیگر ما در افغانستان باشد تا تمام نظریات و احساس خود را به اطفال افغانستان برسانیم.
در محفل 20 سالگی بنیاد زنان رضاکار افغان، موسیقیدان و هنرمند ضرب نواز افغان حکیم لودین هم هنرنمایی کرد که مورد استقبال همه قرار گرفت. آقای لودین گفت او می خواهد با معرفی هنر افغانی به مردم جهان نشان بدهد که در افغانستان تنها بدبختی و جنگ معیار نیست، بلکه این مردم فرهنگ غنی هنری و تاریخی و اجتماعی دارند.
کنسرت ها بر ما مهم است که ما مردم نشان بدیم که ما اسکات کلتور داریم، ما یک چیز هستیم و کسانی نیستیم که هر روز ما جنگ کنیم و توسط موسیقی بهترین کار است. حال شما دیدین که بزرگترین ستاره‌های آلمان آمده بودن امشب. هر کدامش من مزمه تشکری میکنم، میگاله که نواختی و خودت چیزایی که نواختی، همی خود ایریس بابا که یک خانم است که بسیار مشهور است، من رو گفته دایره چشم خودم اپاد کردم از زنهای افغانه دیدم، گفتم بله این مادر کلانای ماست که سر با ما شوای مهتابی دایره میزنم. بله.
در پایان محفل یک دسترخوان دستوزی که هر پارچه آن توسط یک زن افغان دوخته شده و با هم پیوند شده بود با مزایده گذاشته شد و در نهایت به 3000 یورو به فروش رسید که این پول هم توسط بنیاد زنان رضاکار افغان در آلمان در داخل افغانستان به مصرف خواهد رسید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران از 13 ماه جاری آغاز شده است و بیش از 70 کشور منطقه و جهان در این نمایشگاه آثار فرهنگی، هنری و تاریخی خود را به نمایش گذاشتند. این نمایشگاه برای مدت 10 روز ادامه پیدا کرده و میلیون ها جلد کتاب در آن به معرض دید و فروش گذاشته شده است. افغانستان هم یکی از شرکت کنندگان این نمایشگاه است. خبرنگار رادیو آزادی در ایران سعید احسان با اسدالله امیری اتشه فرهنگی افغانستان در تهران مصاحبه انجام داده و در رابطه به شرکت افغانستان در این نمایشگاه بین المللی سوال کرده است.
تعداد نزدیک به 9 ناشر را ما دعوت کردیم با 10000 جلد کتاب نزدیک به 1000 عنوان در این نمایشگاه شرکت کرده و این برای جامعه افغانستان یک کاری که برای اولین بار اتفاق افتاده فوق‌العاده کار بزرگ و ارزشمند است.
اگر شما اشاره بکنید به غرفه های افغانستان یکی و دیگه ای که چه آثار از داخل افغانستان در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده و چه مضامین دیگه یا کتبی از ناشران افغانی به نمایش گذاشته شده اینجا؟
کلا ناشران ما از داخل کتاب های مختلف با عناوین و موضوعات مختلفی را آوردن، در موضوعات سیاسی، اجتماعی، اهلی، اقتصاد، مسائل تاریخی، تمام ادبیات، فرهنگ، همه این بخش ها را شامل میشه، حتی در بخش هنر موسیقی هم کتابهای بسیار ارزشمندی را دوست آوردن که در مجموع نزدیک به 1000 عنوان کتاب و در بخش های مختلف حتی بخش های علمی رو به پانتون ها از این کتاب های علمی هم الحمدلله ناشران ما آوردن که در مجموع ما تنوع کتاب در بخش های مختلف و در هر بخش با تنوع کتب رو ما صورت گسترده داریم. غیر از اینکه کتاب و آثار چاپی را در اختیار دوستا قرار دادیم و که از داخل آوردن برای مراجعین، بسیار از آثار تاریخی را در قالب تصویرهای بسیار زیبا چاپ کردیم و این تصویرها را در دیوارهای مختلف نمایشگاه و غرفه ها گذاشتیم و همینطور به صورت گسترده که دوستا بیاد ببینند و این آثار خودشان آثارهای ارزشمند و نفیس از گنجینه‌های فرهنگی و تاریخی ما و آثار و آبدات تاریخی ماست که کاملا این هم در راستای معرفی فرهنگ و تمدن چند هزار ساله ما در قالب تصویر هست که نشان داده شده. اگرچه فیلم متنوعی هم داریم نسبت به آثار تاریخی که اونا را ما نمایش گذاشتیم، اینا بخش های از کارهایی است که در غرفه های افغانستان انجام شده.
بله آقای امیری صاحب، استقبال کننده ها چطور بوده از مخصوصا از غرفه های افغانستان به خصوص از جامعه مهاجرین و نشست های هم شما داشتین و دارین؟ اگر در این ارتباط هم توضیح بدین.
استقبال کننده از آثار و غرفه های افغانستان تقریبا همیشه آدم های زیادی در کنار کتاب ها هستن، مشغول خریدن، مشغول دیدن کتاب ها هستن و مشغول توقف کتاب ها هستن. ما غیر از غرفه ها و نمایشگاهی که داریم، نشست های فرهنگی هم طراحی کردیم. 5 تا نشست فرهنگی را در طول 10 روز طراحی کردیم که نشست های مختلفی را داشتیم و همینطور امروز نشست تحلیل و بررسی کپی‌رایت و حقوق مؤلفین در قوانین افغانستان را داشتیم، نقد و بررسی ادب و شعرخوانی شعرهای افغانستان را داریم و روز جمعه هم دو تا نشست داریم، نشست تحت عنوان میراث مشترک تعامل رسمی زبانها در شکل‌گیری فرهنگ عامیانه و محاوره‌ای مردم افغانستان. برنامه‌ها و غرفه‌هایی که ما در اینجا گرفتیم تمام فضا و تمام امکاناتش از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ جمهوری اسلامی افغانستان و مسئولین نمایشگاه بین‌المللی کتاب داشتن.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هنر مجسمه سازی در بامیان احیا می شود. معروفترین نمونه های مجسمه سازی افغانستان مجسمه های بودا در بامیان بود که در نوع خود نظیر نداشت. مجسمه هایی که طالبانان را سرنگون کردند. و اما اینک سیدن از استادان مجسمه سازی، یک افغان، یک امریکایی و یک آلمانی به بامیان رفتند تا هنر مجسمه سازی را در این ولایت باستانی یا کنند. آنان نمایشگاهی را برای علاقمندان و معرض نمایش گذاشتند که علی عرفان از آن گزارش می داد.
مایکل مجسمه سازی امریکایی پس از افتتاح این نمایشگاه هنری گفت هنر مجسمه سازی را تحت تأثیر مجسمه های بامیان و مایکل انجیلا مجسمه سازی امریکایی آغاز کرده است.
When I started out as a stone carver 15 years old, I was influenced by Michelangelo's sculptures, but also
نامگه که دلیلی از اینکه خودشان به امی سنگ تراشیدن روی آورده در سن 15 سالگی یک از کارهای مایکل انجیلا بود و کامی بوتای بامیان بوده که نه تحت تاثیر اونها قرار گرفته و کار خودش رو کرده. مگر شما تصور کرده میتونید که چقدر غم انگیز است وقتی بوتای بامیان خراب میشه؟
حبیبه سرابی والی بامیان پس از دیدن از این نمایشگاه تاکید کرد با احیای هنر مجسمه سازی در بامیان تاریخ هنر مجسمه سازی بامیان و افغانستان دوباره زنده خواهد شد.
تاریخ فراموش شده بامیان در حقیقت زنده میشه. شما میبینید که در گوشه های مختلف این مغاره های بامیان بگوییم که مملو از آثار فرهنگی بوده، آثار فرهنگی که نابود شده و داره به فراموشی سپرده میشه، با احیای این فرهنگ در حقیقت دوباره این تاریخ زنده میشه.
عباس علی اللاداد استاد مجسمه ساز افغانستان میگوید تا هنوز اصول ابتدایی مجسمه سازی را برای این شاگردان خود در بامیان آموزش دادن.
فقط ما کمک کردیم، راهنمایی کردیم که چه قسم بتراشه، کجا را با چه قلمی، با چه قسم ضربه شکوش انجام بدن.
یک تن از تماشا کنندگان این نمایشگاه مجسمه سازی درباره آن چنین نظری دارد.
لایق احمدی هستم، استاد دپارتمنت باستان شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بامیان. ما برای اولین بار که داخل از این مغاره اومدیم استوردهای هنری از اینا رو دیدیم، واقعا شگفت‌انگیز است.
12 تن از بچه‌ها و دختران بامیان در مدت 6 روز در امور مجسمه‌سازی آموزش دیدند. معروف‌ترین نمونه‌های هنری مجسمه‌سازی افغانستان مجسمه‌های بودا در بامیان است که در نوع خود در جهان مانند نداشته است. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از فیض الله پرداش.
سلام شنونده های برنامه هفت شهر عشق. در این هفته بخشی از روانکاوی را که نبود آن ریشه و اساس انکشاف بشری را در حیات امروزی متأثر نموده است و بحث می گیریم. عوام الناس اصطلاحی دارند که گویا خودشناسی مردم شناسی است و آن که خود را نشناسد حتی خدای خود را نیز نخواهد شناخت. اهمیت خودشناسی به سبب نقشی که در تحقق کمال انسان دارد برجسته می شود و اما زمانی که بشر در خودشناسی و انسانشناسی دچار انحراف شود و از شناخت حقیقت خود باز ماند، در ساخت و ساز فرهنگی و تمدن جامعه خیش نیز دچار انحراف و سردرگمی خواهد شد. اگر کسی خودش را نشناسد و از عیوب و ضعف‌های خیش و توانمندی‌های بالقوه نفس خیش آگاهی نداشته باشد، هرگز به دنبال خودسازی، تهذیب اخلاق و کسب کمالات انسانی نخواهد رفت. کارل مننگر در کتاب اعجاز روانکاوی می نویسد: خودآگاهی عبارت از این است که هم از قوای مثبت و میرنگیز نهاد خود آگاهی داشته باشیم و هم از نیروهای منفی که موجب نابودی ما میگردد و ما را به خاک سیاه میافکند. همان گونه که خودشناسی پایه مهم تهذیب نفس و تکامل در جنبه‌های اخلاقی و مسائل دیگر است، جاهل بودن به قدر خیش سبب بیگانگی از همه چیز میگردد. شرف الدین عظیمی، استاد روانشناسی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل، از خودآگاهی و یا خودشناسی و روابط انسان با ماحول چنین تعریفی ارائه می کند.
روانشناسا میگن که انسان باید در زندگی خود چند شناخت را از خود داشته باشند، یا در کل چند رابطه با طبیعت داشته باشند، با زندگی داشته باشند که او با او کمک میکنند. که از او قسمت یکی شناخت خودش است و یکی هم شناخت یا رابطه با خدایش است، یکی هم شناخت و رابطه با محیطش است و یکی هم شناخت و رابطه با اجتماعش است. او کسی که خود میشناسه یا به اصطلاح خودشناسی داره، خود آگاه است، از خود معلومات داره، خود دوست داره، خود میشناسه، خود درک کرده، این میگه که این خودشناسی است. یا در کل گفته میتونیم که کسی که از توانایی ها، استعداد ها و او چیزی که در درون خود داره، بالای او باور داره، این میگیم که یادم خودشناسی داره. یعنی کسی که بیشتر خود دوست داره، به خود اهمیت میده، از استعدادهای خود کار میگیره، در بسیاری موارد موفق است، ناامید نمیشه، یادم است آدم خودشناس.
باور شماری از آگاهان روان، دنیا محل گذر است نه جایگاه قرار. مردم در این جهان دو گروه هستند: گروهی خود را فروختند و راه عدالت را ترک گفتند و مسیر هلاکت را می پیمایند و گروهی خود را خریدند و راه سعادت را پیش گرفتند و خیش را آزاد ساختند و انسانی که زندگی می کند ناگزیر با خودشناسی خود را ارزیابی کند، خصلت‌های ناروا را از خود دور نماید و در صدد تقویت جنبه‌های مثبت خود برآید. آنگاه می‌فهمد که در زندگی و در جهان چه باید انجام بدهد و چگونه باید رفتار کند. پس تمامی برنامه‌های زندگی فردی و اجتماعی انسان به طور اصولی باید از خودشناسی و انسانشناسی آغاز شود و تا انسان شناخته نشود هیچ گونه برنامه ریزی موفق و نتیجه بخش نخواهد بود. شما در زندگی خود می خواهید کار مثبتی انجام دهید و یا اگر بخواهید خود را بسازید باید اول خود را بشناسید و یا اگر بخواهید در جایگاه خود انسان موفق باشید باید از استعدادها و توانایی‌های خود آگاه شوید و مطابق با آن برنامه ریزی کنید. نقطه عطف برای ادامه بهتر حیات خودشناسی است و اگر انسان خود را نشناسد برای رسیدن به کمال و سعادت خودش هیچ حرکتی نمیتواند انجام دهد. روانشناس استاد شرف‌الدین عظیمی عوامل رسیدن به خودشناسی را گوناگون پنداشته و تأکید بر این دارد که در شماری از موارد نبود خودشناسی در نزد افراد جامعه و خصوص زنان منجر به مسائلی تا سرحد بی‌حرمتی و نقض حقوق انسان‌ها شده است.
عوامل گوناگون باعث میشه که ما خود بشناسیم. در بسیاری موارد ما گفته میتونیم که در قدم اول محبت با ما را میتونه در شناخت خود ما با ما کمک بکنه. یعنی وقتی که مادر با ما محبت میکنه ما درک میکنیم که ما چیزی هستیم، ما یک موجود هستیم، یک کسی هستیم که در غیر او پدر ما یا مادر ما با ما محبت نمیکرد. تشویق میتونه در حد بزرگش ما را به خودشناسی یا اعتماد به نفس برسانه. سهمگیری در کارها، وقتی که خانواده ما را در یک کار سهم میسازه برای ما میگه که مثلا ما چگونه یک قالین بخریم، ما خود درک میکنیم، خود میشناسیم که ما هم چیزی هستیم، کل کار پدر و مادر نیست، ما هم من حیث یک موجود، من حیث یک انسان در اینجا نظر داده میتونیم و ما هم اگر نظر بتیم میتونیم که مؤثر واقع شیم. با مخاطر است که متاسفانه در بسیاری موارد خانم ها یا زن ها در کل در افغانستان به او خودشناسی که باید برسن نرسیدن، چون همیشه کوبیده شده، همیشه برشان سهم داده نشده، حتی از حقوقی که برش اسلام داده، مثلا میراث و امثال و موضوعات، حتی از اونا بهره مند نشده. اونا خود من حیث یک فرد نمیشناسن، میگه هر کاری که میکنه باید شوهر بکنه یا به اصطلاح مرد بکنه و اگر مردم نبود باید بچه کلان بکنه، ولو مادرم زنده باشه باید بچه کلان بکنه، اگر ولو نو خواهر یا ده خواهرم باشه یک برادر میتونه کنترلر باشه، به اصطلاح رئیس باشه، مدیر باشه. این به خاطر که به او سهم داده شده، به او ارج گذاشته شده، به فرد که مرد است بچه است به او گفته شده که تو مرد هستی. اگر به خانم هم گفته شده که تو خانم هستی و خانم هم من من حیث یک انسان پهلوی این مرد باید کار بکنم، زندگی بکنم، اینا میتونه به خودشناسی برسن. یعنی سهمگیری در فعالیت ها، آگاهی از خود، تشویق والدین، مکتب، ارگان ها، نهاد ها، انجمن ها و سهمگیری ما زمانی که ما احترام بشیم توسط یک پلیس، توسط یک معلم، توسط یک مادر، توسط یک پدر، توسط یک خواهر، توسط یک انسان دیگه در شما، ما به خودشناسی میرسیم.
خودشناسی و داشتن استاد خودشناسی از داشتن دکتر خانوادگی نیز ضروری تر است. یک فرد ممکن است که در طول زندگی کمتر مریض شود، اما با زندگی و تضادهای آن هر لحظه روبرو است و برای اینکه روح و روان سالم داشته باشد استاد واقعی ضروری است. انسان اسیر بسیار موضوعاتی است که اگر از آن آزاد نشود ارزش انسانی خود را به دست نمی آورد. یعنی انسان شدن انسان در گرو خودشناسی است. در نزد شماری از روانشناسان فردی که می خواهد خودآگاه باشد در قدم اول باید به این پرسش ها پاسخ دهد. آیا درباره ضعف های خود تا به حال فکری جدی کرده اید؟ آیا تمام تلاش های خود را برای اصلاح نقص های خود به کار می برید؟ آیا انتقاد پذیر هستید؟ آیا برنامه منظمی برای کارهای روزانه و یا هفتگی خود دارید؟ آیا در برابر لغزش هایی که از شما سر می زند ناراحت می شوید؟ و در نهایت می خواهید تحولی در رفتار و کردار شما به میان آید؟ اگر پاسخ ها بلی باشد باید هرچی زودتر به خودشناسی پرداخت و از مزایای آن در اجتماع بهره گرفت. استاد عظیمی با یک نمونه برداری راه رسیدن به خودآگاهی را تا سرحد آوردن تغییر در جهان با این جملات تعقیب می کند.
انسان یک موجود اجتماعی است و جامعه از انسان‌ها جور شده. ما حتی گفته میتونیم که یک جامعه را یک انسان تغییر میده. بزرگوار گفته بود که ما خواستم دنیا را تغییر بدم، ولی زمانی که دیدم دنیا را، وسط دنیا را، گسترش و دنیا را دیدم که دنیا بزرگ است، باید کشور خود را تغییر بدم. آمدم در کشور خود تصور کردم، فکر کردم، دیدم که کشورم خیلی بزرگ است. به اصطلاح چند ولایت داره و شهر داره و مردم با اقوام مختلف، زبان‌های مختلف، مذاهب مختلف، سخت است. فکر کردم که بیام ولایت خود را تغییر بدم. دیدم که ولایت هم خیلی کلان بود. بعد فکر کردم که امی قریه خود یا به اسلامی ولسوالی خود باید تغییر بدم. دیدم که ولسوالی هم ده ها هزار خانواده داره، انسان ها اونجا، خانم ها، کودک ها، بزرگ ها تفاوت میکنن، اندیشه ها و باورها. بالاخره فکر کردم که از دنیا هم تیر میشم، از کشورم تیر میشم، از ولایت هم تیر میشم، از قریه هم تیر میشم، بیام خانواده خود که تغییر بدم، چون مسئول امی خانواده هستم. منم درست خواد بود. دید که خانواده هم با افکار و احساسات و علایق مختلف در اینجا زندگی میکنن. زمانی که دید که خانوادیش هم تفاوت میکنن و نمیتونه که خانواده رو تغییر بده، به این فکر شد که نه، خود باید تغییر بدم، یعنی به خودشناسی باید برسم. و زمانی که خود تغییر دادم، توسط خودم میتونم خانم خود تغییر بدم و خانمم کتم یک جای شد میشم، میتونم اولاد خود تغییر بدم و اولادم که یک جای شد میشه به اسلامی خاله و ماما و کاکا و اینا رو تغییر بدم. آهسته 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 تمام دنیا رو تغییر بدم. ما میبینیم امروز که بزرگای خیلی هست که در دنیا تغییرات آوردن. پس ما گفته میتونیم که اگه ما تغییر بکنیم، ما به خودشناسی برسیم، با سهم خود تا توان خود میتونیم اجتماع را هم تغییر بدیم. زمانی که اجتماع ما را میبینه که ما تغییر هستیم، در تعاملات اجتماعی قانون دوم نیوتن هر عمل عکس العمل داره. ما اگر با مردم اخلاق نیک بکنیم، مردم ما هم با ما اخلاق نیک میکنه. و زمانی که ما با یک فرد رفتار نیک میکنیم، او هم با ما رفتار نیک میکنه، ما میشیم دو نفر. دو نفر اگر بریم با دو نفر دیگر رفتار نیک بکنیم، چهار نفر، به می امتداد ادامه پیدا میکنه و ما میرسیم به یک جامعه سالم، به یک خودشناسی عام و بشری و دنیایی.
شنونده های محترم، با سپاس از استاد شرف الدین عظیمی، بحث خودشناسی را با در نظر داشت فرصت معین با این جملات به پایان میبریم. کسی که طالب خودسازی است و می خواهد انسان باشد، باید غرایز خود را تعدیل نماید و از درنده خویی و بی‌ضابطگی اخلاقی بپرهیزد و خود را با صفات پسندیده و سجایای انسانی آراسته سازد، که این مسئله و خصوص از ضرورت‌های کنونی جامعه افغانی است که فساد اداری و اخلاقی ناشی از عدم ناآگاهی از خود و جامعه و اوج خود رسیده است. با درود.
شکوه بازو کردی